بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب مسئله قمار گفتیم، مرحوم شیخ او را در چهار مسئله مطرح فرمودند. اولین مسئله این بود که قمار قرار دادن بازی با ابزار قمار و قرار دادن رهنی، یعنی مراهنه، و قرار دادن مالی برای کسی که برنده بشه. این قسم بلا اشکال حرام بود و شکی هم برش نبود. کتاباً و سنتاً و اجماعاً شیخ بزرگوار هم به همین مقدار بسنده می کنه. روایاتش هم قبلاً به عرضتون رسوندیم در باب ما یکتسب به، باب 35 مبسوطاً مرحوم صاحب وسائل ادله حرمت قمار به این نه را از روایات آورده، مضافن به تفسیر دعای شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم چون با الباطل که تفسیر شد به قمار، و همچنین آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب الى آخر. بحث ما رسید به فرع دوم، مسئله دوم، و اون عبارت بود از بازی با ابزار قمار ولی بدون رهن، بدون برد باخت، مالی نصیب کسی نشه، فقط با هم بازی کنن، حالا یا به خاطر سرگرمی یا مثلا به قول بعضی به خاطر باز شدن فکر در مثل شطرنج و امثال اینها. این قسم مورد بحث بود در این دو روز قبل به مطوری به عرض رسوند. حالا ما امروز جمع بندی کنیم این بحث را که آیا ما از کنم بازی کردن با ابزار قمار بدون شرط و بدون رهن، آیا این هم حرام است و یا قمار است و یا میسر است یا خیر؟ هیچ یک از اینها نیست. مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند به این که محرز نیست صدق قمار بر بازی با ابزاری که در او برد باخت نباشه و مالی و رهنی در کار نباشه. مثلا لم یحرز، ثابت نشده که لفظ قمار بر بازی بدون رهن هم صادق باشه. اگر هم جایی شیخ میفهمن اگر هم جایی اطلاق شده باشه بر بازی بدون رهن، قمار اطلاق شده باشه، میگه استعمال و استعمال اعم از حقیقت، شاید از باب مشابهت. خب بالاخره اون جایی که دو نفر با کعاب یا با مثلا تخت نرد یا امثال ذالک با ورق بازی میکنند و برد باخت میکنند، اون کسی هم که در بین دو نفر برد باخت نباشه، این هم از نظر صورت شبیه با اون جاییست که برد باخت بشه. یا مثلا دو نفر شطرنج که بازی میکنن، اما از این که برد باخت بینشون باشه یا نباشه، بالاخره هر دو از نظر شکل عمل متساوی هن و لذا از باب مشارکت و مشابهت اطلاق قمار برو شده. و نمیتوان گفت که حتماً این استعمال استعمال حقیقی باشه. این اول. ثانیاً میفرمان که به فرض هم که اطلاق قمار بر بازی با آلات قمار بدون رهن حقیقت باشه، اما بسیاری از الفاظ حقیقت هستند ولیکن منصرفند به بعض از افراد و بعض از اقسام، همونطوری که مثلا میگیم دابه ای ما یدب و علال ارض، هر چی که روی زمین حرکت کنه بهش میگیم دابه، ولی خب مسلماً به تانگ و تو ماشین ها دابه صادق نیست، بلکه حتی به انسان هم دابه صادق نیست، با اینکه هو هم یدب و علال ارض. چرا؟ برای خاطر اینکه چون منصرف شده درست کنم که کلمه دابه به حیواناتی که معمولاً حالا یا با شکم راه می روند مثل ما یدب و علا بطنه و یا با چهار دست و پا راه می روند، موجود دو پا مثل انسان معمولاً دابه اطلاق نمی شه. ولذا می فهمن که ممکن است به فرض بگیم ولو لفظ قمار به حسب لغت صادق باشه بر بازی با ابزار قمار، اما بلا ریب منصرف است به خصوص جایی که رهانی و به قول استاد خویی بردباخ در کار باشه. اگر بردباخ نبود این از کنم منصرف است ولو صدق کنه لغتن، اما ادله حرمت منصرف به این قسمه. ادله حرمت این که خب زیاده، قبلن هم خوندیم روایات زیاده و ایشو میفهمن که کسی که مقدار ذوق فقهی داشته باشه میبینی که این روایات منصرف است به اون قماری که درش بردباخ باشه، و الا اگر رهنی در کار نبود با او عادتاً قمار نمیگن. خب این ادعا را مرحوم شیخ داره، گرچه در روایت در بعض روایات که گفته لا تقرب میگه این اطلاق شامل میشه حتی بدون بردباخت را هم، ولی میگه معمولاً مطلقاتی که در مقام وارد شده این مطلقات منصرف است از بازی که بدون بردباخ باشه. بعض از معاصرین رسمن دیدن میگن نه اصلا کلمه قمار شامل نمیشه، شامل نمیشه بازی بدون رهن و بدون بردباخ را. استاد خویم ایزن ایشون هم همینطور میگه، میگه ما اون چه که از لفظ قمار میبینیم حتما درش رهن هست. مرحوم امام خمینی هم به عده از کتب لغت از صحاح اللغب و مصباح المنیر و مسجد و اقرب الموارد و غیر ذالک همه استناد میکنه که در تمام اینها کلمه قمار وضع شده که وضع شده برای بازی با آلاتی که در او رهن و بردباخ باشه، مالی در بین حاصل بشه، و بدون او اصلا میگن نه فقط احراز نشده بلکه احراز شده عدم صدق قمار. بعد آخرم میفرمن لااقل من الشک، لااقل شک داریم که آیا کلمه قمار شامل میشه اون جایی که مالی در کار نباشه و رهنی در بین نباشه یا نه. خب اگرم شک کردیم خب معلومه ما در اصول خوندیم تمسک بدعام در فرد مشکوک غلطه، فرد مشکوک از مخصص گفتن تمسک بعام غلطه، فرزن از فرد مشکوک خود عام. یعنی اگر مولا گفت اکرم کل عالمین و شک کردیم که زید عالم است یا نه، قطعا تمسک به این عموم غلطه. زیر ثبت الارض ثم منقش، هنوز که ثابت نشد این عالم زید تا اکرامش واجب باشه. لذا می فرمند لا اقل من الشک، شک داریم که آیا بازی با ابزار قمار بدون رهن و بدون برد وقت مالی، آیا برش قمار صادقه یا نه؟ خب اگر شک کردیم، ادلهی که وارد شده است بر حرمت قمار از آیات و روایات شامل فرد مشکوک نمیشه. خب این بیاناتی است که در این مقام ذکر شده. یکی دیگه از ادله که گاهی ذکر شده کلمه میسره. آیا میسر هم شامل نمیشه بازی با این ابزار را بدون برد باخت یا نه؟ دیگه میسر اعم است از این که برد باخت باشه یا نباشه. گفتن به این که میسر به قرینه از کنم خمر یا از لا و انصاب، مقصود بازی با این ابزار، نه اینکه حتما برد باخت هم باشه، چون که میسر به معنی ذات است نه به معنی عمل، و اگرم به فرض به معنی عمل باشه اسمی از برد باخت در کار نیست. خب آیه شریفه اول فرمود حرمت علیکم الخمر، خب خمر که حرام است مسلمه که برد باختی که درش نیست، مطور کلی استفاده از خمر حرامه. بعد هم میسر هم همینطوره. میسر یعنی بازی کردن با ابزار قمار هم، و این هم میسر است و جزء هر محرماته. پس ولو این که درش رهان هم نباشه، میتوان از آیه میسر استفاده حرمت کرد به طور مطلق ولو رهان در کار نباشه. اما از این هم باز جواب داده شده که خیر، اولا در تعدادی از روایات تفسیر شده که میسر همون قماره که در جلسه قبل هم روایت امام رضا را خوندیم و برخی از روایات خونده شد که فرمود میسر عبارت از قماره. خب اگر در قمار گفتیم معتبر است برد باخت و معتبر است رهان، ناگزیر در میسر هم معتبر است رهان و وجود او همونطور که در قمار شد. این اولا. ثانیا این که در میسر، بلکه استاد خمینی میگه اصلا میسر در اصل عبارت است از اون چه که موجب یسر در حصول مال میشه، از اون جا که چون معمولا تهیه مال محتاج به فعالیت کوششکنی است، فعالیت بدنی است، ولیکن در قمار فعالیتی نمیخواد، ای چه بسا در به آسانی اهل و مال افراد را حاصل میشه با میسر. بنابراین چون با قمار، از این جهت به همون قمار گفتن میسر لتیسر حصول المال به. پس در میسر نیز وجود مال و رهن عقد شده و اعتبار شده. اینطور نیستش که بدون مال هم میسر ساده باشه. در این رابطه مرحوم امام خمینی هم زیاد به روایات به از کنم که اقبال فقها و لغویین متعرض شده که در اونجا هم همینطور گفتن کلمه میسر از کنم شامل جای میشه که رهانی در کار باشه. علاوه بر این که روایات زیادی هم ایشون نقل می کنن که من جمله روایت جابر عن ابی جعفر در ذیل آیه قیل یا رسول الله مل میسر قال کل ما تقوم ربه، هر چی که باش قمار میشه، حتی جوز و بیز و بیز و امثال ذالک. پس بنابراین با همون معنی قمار متحد میشه. یا روایت امام رضا المیسر هو القمار الشطرنج و النرد و البته اش و کل ما قمر علیه فهو میسر. بنابراین معنای میسر با قمار چندان فرقی نمی کنه. در هر دو همونطوری که در قمار معتبر شد وجود رهان، در میسر هم وجود رهان و عوض مالی اعتبار شده است. خب حالا عرض میکنیم. بله حالا بعد اینی در مسئله سالس خواهد آمد که در مسئله قول بعد که بعضی بگیم میسر یعنی این ابزار و وقتی که حرام شد ابزار، هر گونه استفاده ازش حرام. حالا عرض میکنم برشید اینجا که در این تفاصیل میگه المیسر قمار، وقتی خود ائمه دارن میگه میسر قمار دیگه شاد در مقابل نص نکنیم. از کنم حضورتون که مرحوم استاد خویی که دیگه از ادله که میخوان ذکر بکنیم برای اینکه در مسئله ثانیه که راه نیست حرمت هم ثابت نیست، اینه که ایشون هم باز اصرار دارن که در هر دو مفهوم بردباخت لازمه. مفهوم در لغت فارسی اصلا قمار و میسر همون بردباخته و بردباخت بدون مال محقق نمیشه. وقت بعد ایشون یه مطلبی میگن و آنون است که میفرمن به این که اگر اطلاق هم شده باشه، همونطوری که عرض کرده میشونم میگه به علاقه قرنی عرض کنن که مجازیت و الا بدون بردباخت نه میسر صادقه نه قمار صادقه. بعد یه مطلبی ایشون میفرمند و آن این است که میگه این که شیخ بزرگوار گاهی تمسک کرده برای حرمت این قسم دوم به اطلاقات ادله، یعنی ادله‌ای که فرمود قمار حرامه، اول گفته صادق هست قمار و بعد ادعای انصراف کرده، ولی در بعض از روایات که همون روایتی که نهی از تقرب به قمار کرده میگه او شامل میشه و دیگه اختصاص به بردباخت مالی نداره. استاد بر مرحوم شیخ اشکال میکنه که از کنم هیچ فرقی نمیکنه، شما که اگر قائل به انصراف شدی در هر دو جا باید قائل به انصراف بشید، چه در این روایت در سایر روایاتی که لفظ قمار میسر گفته. بعد میفرمایند که اصلا در آیه شریفه که تمسک شده که لفظ میسر آمده، اون آیه قرینه در مقام داره که اون قرینه حتما دلالت داره بر این که میسری که حرامه اونیست که در او بردباخت باشه. با اون عبارت از ذیل آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله. بفرمان این جمله که يورد الشيطان میشه، چرا ما به شما نهی میکنیم که از کنم انتاب و از لام و خمر و میسر؟ برای اینکه شیطان میخواد بین شما القاء عداوت و دشمنی کنه در خمر و میسر. خمر و میسر موجب میشه بین شما بغضا و دشمنی حرکت میجاد بشه. بعد ایشون میفهمن که خب در میسه کی دشمنی حاصل میشه؟ خب اگر دو نفر که خصوصاً با هم بازی کنن برد باختی در کار نباشه که دشمنی حاصل نمیشه. خب گاهی علما نجف هم با هم انگشتر بازی میکردن اما دیگه دشمن با هم نمیشدن. در مسئله میسرم اگر اینکه برد باختی در کار نباشه که دیگه دشمن زیادی است که این که یوغع بینکم العداوت بالبغضا فی الخمر و المیسر، این به خاطر اینکه در میسر برده باخته اون کسی که میوازه عصبانی میشه، لغاتش هم تق میشه، یادن نمیده. در شاروت ما بختیم بچه بودیم، یک دفعه دیدیم که حرکت کرد یک بیچاره روسایی و بزن بزن شروع شد محکم. چه خبره؟ این بنده خدا روستایی باری آورده بود در شهر فروخته بود، این قماربازه هنرمند و فنی هم که در پشت مرکز اینها بودند و این قماربازایی که از خاصیتشون که اول خودشون رو میدنن به باختن میوازن دو چند دفعه این بیچاره تمکار میشه. بعد که دیگه یه قشنگ یه چند مرتبه دل گرم شد به بازی، شروع میکنن با استادی که بردن طرف رو بیچاره میکنن. این بیچاره داتی هم هر چی پولی گیرش آمده بود اما را باخت، دقیقه هم میگرفت بزن بزن شروع شد. بنابراین این بغضا و دشمنی در جایی است که میسر مالی در کار باشه، والا اگر مالی در کار نباشه که چیزی در کار است منم که بغضایی ایجاد نمیشه. از کنه مرحوم امام بر این مطلب اشکال میکنه، ایشون میفرمان به این که اول اینکه چرا برای زبل اشراف و مطرفین همه که بازنده بشن خودش بزرگترین نقصه. آقا نشسته این پولدارهای گردن کلو قماربازهای هر کارم که مطرف اینها همین که بگن تو باختی، شاه یک مملکتیه داره بازی کرده و باخته، خیلی هم عصبانی میشه، آتش هم تخت میشه، پدر طرف هم حاضر در بیاره. پول در کار برای نباشه، همین که منقصتی برای باشه. الان خب خدا رحمت کنه مرحوم امام را، عرض کنم رضوان الله علیه، این بازیگرای مقدار ایشون را چیز کردن که خب بازی شطرنج هم رسما داره شد. حالا میبینی که او یک روز دو روز یک ماه دو ماه این بازی گاهی طول میکشه، بعدم با افتخار که آقا بله فلان دختر ایرانی برنده شد، اون هم این طرف اظهار افتخار میکنه، از اون طرف هم اظهار نقص و کذا میکنه که این آقا. بنابراین ایشون فرما که این نیست که حتماً ما یوغع بینکم العداوت بالبغضا حتما ناشی از مال باشه. خود همین که گواهی کسی بنده بشه و دیگری بازنده بشه، این موجب برای حصول عداوت و بغضا بین افراد میشه. این اولا. ثانیا میفرمان بین که خدا در قرآن میفرماید که یرید الشیطان ان یوقع بینکم، خودتون نه، شیطان میخواد به این وسیله. خب شیطان خیلی از ابزار کار داره، برای اینکه شیطان ایجاد عداوت و بغضا کنه حتما لازم نیست که مال در کار باشه. گاهی از اوقات دیدیم به اینکه یه آقایی نشسته یک طرف بهش مثلا فکر میکنه بهش اعتنا نکرده، ما اینو شاهد بودیم، 7 سال با هم قهر بودن دنبال هم دیگه، عمری با هم رفیق بودن، بعد 7 سال آخر یک نفر رفت پیش رفیقش گفت آخه بابا ما این همه رفیق بودیم، چه شده که 7 سالش ما با ما اینطور قهر کردی و اینطور هر جایی میشینی بر علی ما حرف میزنی؟ گفت فلان جایی من وارد شدم شما برای من حرکت نکردی. گواب به این امیر المومنین قسم به خدا به پیغمبر، من نفهمیدم شما وارد مجلس شدی، همچی غلطی نمی کردین که حرکت نکنم. گاهی از اوقات شیطان وقتی میخواد ایجاد بغضا کنه، دیگه نیازی به این نیست که حتما مالی در کار باشه که به خیال بین دو نفر ایجاد بغضا و دشمنی میکنه. امام میفرمان، یعنی مرحوم امام میگه که این آیه نمیگه که خودتون با خاطر مال با هم دشمن میشید. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. ما هم بازی کردید، یکی بازنده شده، این شیطان نانجیب میاد بین شما دو نفر ایجاد بغضا و ناراحتی و امثال ذلک میکنه. بنابراین در این جهت خیلی دخیل نیست. بله خیلی خوب، اینطور اشکالی ایشون میفهمن، لذا میگن که این آیه را با این تعلیلی که مرحوم امام خمینی استاد ما آورده، میگه این نمیتونه دلیل بشه برای اینکه حتما باید در موسم ایسر هم مال باشه تا اینکه عداوت ایجاد بشه. نه، میتونه انصافا اشکال درستی. خب به هر حال نتیجتا تا به اینجا اینه عرض کردیم، اون چی که ما فحص کردیم بر کلمات بزرگان، آقایون میخوان بگوین که بالاخره این ادلهی که وارد شده است در حرمت ابزار بیع نمیدونم شطرنج نرد و شطرنج و غیر ذلک و حتی از بیع و شرا اینها منع شده، اینها هیچ کدام دلیل برای نمیشه که بازی با این ابزار بدون رهن و بدون بردباخت هم حرام باشه، بلکه یا اطلاقی در کار نیست، یا اساسا صدق قمار و میسر بدون رهن نمی کنه، یا به قول شیخ منصرف است ادله به فردی را که درش از برم حضورتون که بردباخت باشه. البته این کلمه من اینجای امر اصولی هم به عرضتون برسانم، مسئله انصراف از این خواهش و عباسی، یکی میگه انصرافه، یکی هم میگه انصرافیسته. معمولا بزرگان میگوین که انصراف یک لفظ به بعض افراد مفهوم، این ناشی از کثرت استعماله، نه ناشی از کثرت افراده. بله اگر لفظی مثل این دابهی که عرض کردم زیاد وقتی استعمال شد در یک قسم خاصی، این کثرت استعمال موجب میشه که اندل اطلاق هم منصرف بشه به همون مفسیر الاستعمال. مثل کلمه عالم در لفظ فارسی ما، الان وقتی میگن عالم، این علما یا عالم غالبا منصرف است به خصوص معممین، باز نه از باب این که معممین اکثر افرادن هست، بلکه از باب کثرت استعمال علما و عالم موجب برای انصراف میشه. اما کثرت افراد موجب نمیشه که بگیم لفظ منصرف به خصوص اون قسمی است که افرادش اکثر باشه. مثل همین عالم، عالم غیر آخوند از عالم آخوند بیشتره، ولیکن در این حال در اثر کثرت استعمال علما و عالم در معممین به کار گرفته میشه. و الا کثرت افراد درسته که بر فرض بگیم اکثر قمارها درش پول بردباخته، اکثر میسرها بردباخته، کثرت استعمال کثرت افراد موجب انصراف نمیشه. ولذا گفتن بین که نه، ما که میگیم انصراف داره برای اینکه اکثر افراد قمار به اکثر موارد استعمال قمار و میسر در مواردی بوده که رهن در کاره، نه از باب اینکه اکثر افراد قمار و میسر درشون وجود رهنه تا شما بگی کثرت افراد موجب برای انصراف نمیشه. لذا به این نکته توجه بشه که منشأ انصراف کثرت استعمال. خب تا به اینجا ادله ای که برای عدم شمول دلیل میسر و رهن و قمار برای بازی با ابزار بدون بردباخت ذکر کرده ام به عرضتون رسوندم. حالا انشالله فردا ادله آیونی که میخوام بگوین بازی با این ابزار ولو بدون رهن حرامه به اون ادله برسیم و الا این ادله که امروز عرض کردیم لااقل موجب شک در شمول میشه و اصل براءت میتوان در جاری بشه حتی در شطرنج و غیر شطرنج. والحمدلله.